گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما عزیزان باشن. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که این سعادت هست در آغاز مهر ماه 1398 خورشیدی بنده به مدت 25 دقیقه در روزنه امروز از رادیو گفتگو خدمت شما باشم. این فرصت رو غنیمت میدونم و حتما با شما راجع به دو مناسبت امروز بیشتر گفتگو خواهیم کرد و البته موضوع برنامه که ارتباط مستقیمی با حال و هوای امروز یعنی اول مهر ماه هم داره. امروز دوشنبه است، اول مهر ماه 1398 خورشیدی، 23 محرم الحرام 1441 قمری، 23 سپتامبر 2019 میلادی. اگر موافق باشین با هم بشنویم موضوعات پیشنهادی شما عزیزان رو و بعد برمیگردیم. من اون دو تا موضوع رو با هم دیگه حتما راجبش قبل از شروع برنامه با شما صحبت خواهم کرد.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه روزنه. یه سوالی داشتم که چرا توی برنامه روزنه راجع به سطح آموزش ویژه دانش آموزامون هیچ مباحثی مطرح نمیشه که ما بدونیم تو کدوم رده حالا بین المللی یا جامعه هستیم. خانم احمدی هستم از کرج. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم خانم احمدی، لطف کردین که با برنامه خودتون تماس گرفتین و اجازه بدین یه پیامک هم از آقای رضا ستاری از تهران بشنویم که نوشتن تحت هر شرایطی نباید از موضوع آموزش در کشورمون غافل بشیم و برای ارتقای سطح آموزش باید به نکاتی مثل روند مدیریت در توسعه پایدار در آموزش و آینده پژوهی در اون بسیار توجه بشه.
سلام، صبح اهالی دانش بخیر. میخواستم بگم خیلی خوبه برای آینده آموزشی فرزندانمون و همچنین اهدافی که برای اونها داریم هم یک برنامه ریزی بکنیم و صحبتی داشته باشیم. متشکرم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنونم خانم قلی‌زاده، شما جزو اون دسته از شنونده‌ها هستین که ما رو همیشه همراهی میکنین. من صدای شما رو به خاطر دارم که بسیار در برنامه‌های دیگری هم ما رو همراهی کردین. خب اگر اجازه بدین با توجه به این صحبتی که همه هم شما دوستان شنیدین پیشنهادها رو و هم خود ما هم بروش تاکید داشتیم، بپذیریم که آینده پژوهی و برنامه‌ریزی صحیح در مورد موضوعات مختلفی که از مهمترین مسائل امروز ماست و قطعاً این چالش در آموزش میتونه مهمترین مبحثمون باشه. به مناسبت آغاز سال تحصیلی و البته پیشنهاد شما عزیزان امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. آینده پژوهی در آموزش. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه شماره پیامک ماست. هنوز 2265 2285 و 2786 1035 هم شماره تماس های ما. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون محروم نکنید و البته به ما بگین که سوال امروز رو یواشکی دارم میگم ها، آموزش چطور میتونه در آینده یک کشور مؤثر واقع بشه؟ سوال خیلی بازیه و خیلی راحت میتونید بهش پاسخ بدین. آموزش چطور میتونه در آینده یک کشور مؤثر باشه؟ فراموش نکنین ما بهترین پاسخهایی که در طول هفته دریافت میکنیم برای موضوعات مختلف رو گردآوری میکنیم و کسی که بیشترین پاسخ درست رو ما ارائه کرده باشه در انتهای هفته روز پنجشنبه در خدمتشون خواهیم بود، صداشون رو خواهیم شنید و البته یک شگفتانه کوچکی هم داریم براشون که تقدیمتشون خواهیم کرد. تا ساعتی بعد رادیو گفتگو دات آی آر مثل همیشه میزبان شماست برای اینکه به متن برنامه و البته فایل صوتی برنامه دسترسی داشته باشین. ما رو همراهی بکنید با این وصف که برای من همیشه حداقل دو مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی و قرانت این دوتا با هم دیگه سال هاست که ترجمان عجیبی داره و اون ترجمان عجیب اینه که به نظر میرسه بهترین ابزار دفاع مقدس امروز در دنیا خردورزی است و آغاز سال تحصیلی آغاز خردورزی و خرد یاری برای مردمان این سرزمین.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در سال 2016 در امریکا پژوهشی انجام شد و بر اساس اعلامیه و اطلاعیه اونت، وزارت کار امریکا، 10 شغل برتر جهان مشاغلی بودند که در سال 1998، یعنی سالی که دانش آموزان فارغ التحصیل در سال 2016 به دنیا اومدن، این مشاغل در جهان وجود نداشتند. جذاب شد نشنونده ها، اونم این که شما به بچه هاتون قرار است چیزهایی را آموزش بدهید و اونها رو برای مشاغلی آماده بکنید که اون مشاغل وجود خارجی ندارند. اینه که هیچ راهی نداریم جز این که به کمک علم سعی کنیم یک تعادل مترادفی و متعارفی درست کنیم تا بتوانیم اونچه که به بچه ها میاموزیم بدونیم به کارشون هم خواهند اومد. علم و زندگی رو از خانم حسینی خواهیم شنید.
علم و زندگی،
درود بر سرکار خانم عادله حسینی، صبح شما بخیر، در خدمت خانم حسینی.
سلام، سلام آقای شریف نیا، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون به عشق و به خیر و به مهر باشه انشاءالله. بالاخره پاییزم از راه رسید، مدرسه هم باز شد. من تبریک میگم سال تحصیلی جدید رو و این تجدید بیعت با کتاب و درس و نیمکت و کلاس رو به همه عزیزان. و خب بریم سراغ علم و زندگی امروزمون که به همین مناسبت میخوایم از آینده پژوهی در آموزش صحبت بکنیم. اندیشیدن به آینده و تلاش برای اثر گذاشتن در رویدادهایی که در حال شکل‌گیری هستش در آینده اصلا مقوله تازه‌ای نیست، همیشه بوده، هست و در آینده هم به همین منوال باقی میمونه. اما ما الان داریم در عصر زندگی میکنیم که پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. از یه طرف فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی همه جوانب زندگی ما رو تحت شعاع قرار دادن. از طرف دیگه سرعت تغییر و تحولات به شدت زیاده. هر روز مفاهیم فرهنگی اجتماعی جدیدی داره بروز میکنه. ارزش‌ها در حال تغییر هستن. و خب همه اینها باعث میشه که ما احساس نگرانی، عدم قطعیت و امنیت از آینده داشته باشیم. و خب اینجا هستش که در واقع شناخت آینده یا همون آینده پژوهی اهمیت پیدا میکنه، مخصوصا برای اون سازمان هایی که متولی امور آموزش هستن و در رفع اونها نظام آموزش و پرورش. به هر حال هر جایی که حرف از آموزش میشه یه پای قضیه انسان هست و قطعا هم تربیت یک انسان اصلا کار ساده‌ای نیستش و نسل آینده در هر جامعه، در مدرسه و دانشگاه در واقع تربیت میشه و این برمیگره به محتوای نظام آموزشی که چطور افراد رو تربیت بکنه برای اینکه اینها وقتی که در آینده با شرایط جدید روبرو میشن ناتوان از تصمیم گیری نباشن. در دوران انقلاب صنعتی برای اینکه مشکلات صاحبان صنایع حل بشه، کودکان رو برای کار و زندگی در صنایع تربیت می‌کردن. بنابراین اصول آموزشی اونها بر پایه نظم و اطاعت در محتوای درسیشون بود. اما خب ما الان در آستانه تحول بزرگ ناشی از توسعه تکنولوژی هستیم و به نظر میرسه که نظام آموزشی ما هنوز تکلیف خودش رو با این قضیه روشن نکرده و خب آماده ورود به این دوره اونطور که باید و شاید نشده و این میطلبه که به هر حال مسئولین تلاش بیشتری رو داشته باشن، بر اساس علائم و نشونه های امروز بخوان برآورد نیاز در آینده بکنن و خب به هر حال سیاست ها و نظام آموزش رو به اون سمت پیش ببرن. و به هر حال هرچند تلاش برای ساخت آینده مخاطره آمیزه، ولی به هر حال مخاطرات این تلاش خیلی کمتر از عدم تلاش برای ساخت آینده هست.
قطعا همینطوره که شما میگین و اینکه شما اشاره کردین که برمیگرده به محتوایی که ما به دانش آموزامون آموزش میدیم، من بهش رسارت میکنم و اضافه میکنم که اون چه که میآموزند شاید مهمتر از اون شیوه آموزشه، چون اون متادیتا و اون فراداده و فرا آموزشی که معلمان انتظار میره به دانش آموزان ما بدن، به فرزندان ما بدن، به نظر میرسه مهمتر از خود چیزی است که به اونها میآموزند. اگر دانش آموزی پرسشگر و جسور میآفرینند، حتما باید بوسه بر دستان آن معلمان زد. اگر آنها را تبدیل میکنند به موجوداتی، همونجور که شما فرمودین، مطیع برای یک نظام صنعتی، قطعا دارن خیانت میکنند به جامعهمون و قطعا دارن خیانت میکنند به خودشون، حتی که فرزندان آینده این سرزمین رو از این دست بار میارن. ممنونم، برقرار باشین خانم حسینی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
بریم بشنویم ببینیم که اونچه که ما بهش میگیم تجربه جهانی در دیگر نقاط دنیا به چه شکل گرفته، یعنی واقعا بقیه نقاط دنیا هم امروز در عصر کاملا متغیر، راستانی شده و البته دائما رو به جلو، تکوین و تکامل، چگونه آموزش های خودشون رو برنامه ریزی میکنن تا بدونن در آینده این فرزندان میتوانند الگوی بهینه ای رو برای خودشون و زندگیشون فراهم بیارن.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم سودابه کامران در بخش تجربه جهانی. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان رادیو گفتگو. همه دانش پژوهان باید تبریک و شاد باش برای آغاز سال تحصیلی جدید. هرچه صحبت از موفق ترین و پیشرفته ترین نظام آموزشی جهان در میان بوده، نام فنلاند پشت درخش شده. فنلاند از سال 2000 با درخشش توی آزمون بین‌المللی PISA نگاه تمام سیاستگزاران نظام‌های آموزشی توی اروپا به خودش مرکوز کرده. سختگیری و قاطعیت ویژگی بارز نظام آموزشی کره جنوبی، با توجه به اینکه آموزش پرورش در کره جنوبی رایگانه، اما بنا به برنامه‌ریزی آینده پژوهی تو این کشور، والدین 25% کل درآمد خودشون رو برای پرورش فرزندانشون هزینه میکنن. نظام آموزشی توی ژاپن هم به کار تیمی و حل مسئله متکی هستش، نه آموزش مستقیم. یکی از برنامه‌های مهم توی آینده پژوهی این کشور تاثیر مثبت بر رفتار افراد جامعه هستش، یعنی بشه مدرسه به عملکرد آکادمیک و نوع تعامل اون بستگی داره. آموزش کمتر و یادگیری بیشتر هم نظام آموزشی جدیدی هستش که در شاخص‌های آینده پژوهی کشور سنگاپور از سال 2006 به اجرا درآمد و این کشور تونسته در آزمون‌های بین‌المللی به موفقیت‌های چشمگیری برسه. توی هنگ کنگ به جای روش‌های تلقین و حفظ مطالب درسی، بر یادگیری تمرکز کردن. در ضمن مقامات توجه ویژه‌ای نسبت به قشر معلمین معطوف داشتن و حتی عکس‌های اونا رو مثل سوپراستارها به نشونه تغییر توی خیابون‌ها نصب. انگلیس و کانادا و هلند و ایرلند هم توی زمینه برنامه‌ریزی برای آینده توی خصوص آموزش و مهارت‌های شناختی و پیشرفته تحصیلی رتبه‌های بالایی رو دارن. جامع‌ترین گزارش درباره آینده پژوهی وضعیت آموزشی جهان نشون میده که کشورهای آسیایی تو رده‌های بالاتری از جدول قرار دارن و کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی تو رتبه‌های پایین‌تر. ایران هم کیفیت روش‌های تدریس و یادگیری، توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان رو در برابر چالش‌ها، تقاضاها و نیازهای آینده در رأس برنامه‌های خودش قرار داده.
این نکته آخری که گفتین بیشتر شبیه آرزوست دیگه، تا اینکه به هر حال بتونیم واقعی بهش نگاه بکنیم. من مقطعی رو مشاور یکی از وزرای آموزش پرورش بودم سالها قبل و طرحی رو به عنوان معلم برتر در واقع با دوستان پیگیری می‌کردیم که فقط همین یه نکته رو بتونیم اجرا بکنیم، یعنی معلمان برتر کشوری رو بتونیم مثل به قول شما سوپر استارا عکساشون رو بتونیم چاپ بکنیم، بهشون نشان و پاداش بدیم و بتونیم یک جایزه خیلی بزرگ براشون لحاظ بکنیم، اما متاسفانه به سرانجام نرسید. امیدواریم این اتفاقات در کشورمون روزی به سرانجام برسه و ما با شاهد ارج و قرب واقعی برای معلمان واقعی کشور باشیم. خیلی ممنونم.
آرزوی ما هستش که رویاهای ما به حقیقت بپیوند.
انشالله. ممنونم خانم کامران، برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
درود بر آقای دکتر محمود امانی، مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام، صبح شما بخیر جناب شریف نیا و سلام عرض میکنم به خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای دکتر امانی، بنده شخصا فارغ از این که خدمت شما ارادت دارم و دورادور ما هم دیگر رو میشناسیم، شما به خاطر نمیارید، اما در روزگاری که در دفتر تألیف کتاب فیزیک بودین ما خدمت شما بودیم، بعدن که تشریف بردین معاون سازمان شدین و در نهایت هم رئیس سازمان، و امروز که در کسوت بازنشسته به عنوان مشاور در خدمت به هر حال آموزش کشور در واقع هستین، ما خیلی خوشحالیم که جزء شاید معدود آدمایی باشین که سر جای خودتون کاملا بودین. آقای دکتر، ما اینو خیلی شفاف پیش از ضبط برنامه و شروع به هر حال پخش برنامه عذرخواهی میکنم، پیش از پخش برنامه هم خدمت دوستان اعلام کردیم. آقای دکتر، با این سلسله مراتب درستی که شما طی کردین و نگاه عمیقی که من مطمئنم در شما میشه سراغ گرفت، به ما بگید وقتی راجع به آینده پژوهی آموزش در کشور صحبت میکنیم، شما رو یاد چه ارکانی میندازه و اگر امروز شما برگردید به 30 سال قبل و به شما اختیار تام بدن برای برنامه ریزی آموزشی کشور، با نظام آموزشی کشور چه میکنید آقای دکتر؟
بله، اولا از ابراز لطف شما خیلی ممنونم، خیلی محبت دارید. انشالله که همه ما بتونیم در زندگی قدم‌های موثری در جهت ساختن آینده بچه های کشور برداریم. خیلی سوال خوبیه جناب شریف نیا، و سوالیه که من دائم به نوعی با همین نوع سوال ما روزانه سر و کار داریم. همچنان میدونید بحث آینده پژوهی یک به نوعی رویکرد جدیدیه که در مقابل نوع برنامه ریزی های گذشته که بهش میگفتن برنامه ریزی های استراتژیک قرار گرفت. ابتدا یک دورهی که دوره میانی کاری ما بود، برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی خیلی پررنگ شده بود و نوشتن اون جدول های سبیلیوتی و اینها جان گرفته بود و ما فراوان در این زمینه ها کار میکردیم برای هر طرح جدیدی که داشتیم. بعد به تدریج به این نقطه رسیدیم که در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک کار لازم هست اما کافی نیست. به نوعی برنامه‌ریزی استراتژیک نگاه به گذشته و ترمیم مسائل قبلی داره و بهبود کارهای گذشته رو در دستور کار داره. در
یا دست کم آقای دکتر، برنامه‌ریزیش مبتنی بر دادگان گذشته است.
آفرین، دقیقاً همین واژه‌ای که شما عبارتی که به کار بردید همون مقصودیه که من به دنبالش میگشتم. اما در آینده نگری بحث ها خیلی هیجان‌آورتر، مهمتر و چالشی تره. در اینجا مهمترین بحث پیشبینی است، پیشبینی آینده. پیشبینی با پیشگویی خیلی فرق داره.
بله.
میدونید چون تخصص من حوزه آموزش علم، روی این واژگان سعیم اینه که خیلی دقیق‌تر در واقع استفاده کنم و به اون معناش توجه. در پیشبینی همه کاری که ما انجام میدیم از جنس علمه.
بله.
از جنس شواهد امروزه. در پیشگویی نه، چیزهای شبه علمی و غیر علمی و حتی خرافات و غیر و اینها راه پیدا میکنه.
بله.
کار آینده پژوهی و برنامه ریزی آینده محور از جنس پیشبینی است، یعنی از نوع علم و استفاده از شواهد امروزین و روندهایی که تا کنون انجام شده برای پیشبینی اینه که روندهای آینده چگونه خواهد بود. حتما اطلاع دارید، شاید در برنامه وزین روزنه هم بهش اشاره کردید، که گروهی از افرادی که اینطور فکر میکنن توی دنیا امروز دور هم جمع شدن، این پروژه هزاره رو دارن پیش میبرن، پروژه
بله.
ملنیوم رو
بله.
که پروژه یه که اصلا به نوعی افراد آینده پژوه، اقتصاددانها، پالیسی میکرها، تجار بزرگ، دانشمندان، دانشگاهی ها، اینا دور هم
اساره خرد زمین. آقای دکتر، من بهش میگم پروژه اساره خرد زمین.
نمیدونم آقای شریف نیا، شما در برنامه هیچ وقت راجع به این پروژه مثلا یک گزارش خوبی، اطلاع رسانی خوبی تونستید داشته باشید؟
برنامه ما سعیمون این آقای دکتر روزهای شنبه‌مون و شاید پنجشنبه‌مون با حال هوای دیگری نزدیک بشه به اهداف توسعه پایدار که به هر حال در اهداف مشخصا عرض می‌کنم خدمت شما بخش قابل توجهش تطبیق عینی داره بر همون توسعه پروژه ملنیوم.
بله، بسیار خوب. این امید بخشه از این جهت که هرچی دانش عمومی مردم و مسئولین و سیاستگزاران و نمایندگان مجلس، وزرا، معاونی، اینها آگاهی بیشتری از این حوزه های واقعا مرزهای دانش بشری دیگه
بلد.
داشته باشن، در تصمیم های خود در حوزه اندیش و اقدامشون پخته تر عمل می کنن. اما در باب اون پرسش خاص شما که در زمینه آموزش و پرورش چه نوع کارهایی با این حوزه مربوط میشه، من فکر میکنم سه زمینه اصلی همین از دیروز که راجع به این موضوع یه مقداری تأمل میکردم و یادداشتامو مرور میکردم و مطالعاتی میکردم، دیدم سه زمینه در آموزش و پرورش وجود داره که این زمینه ها نیازمند یک پایش دائمی از منظر نگاه به آینده است.
بله.
یک زمینه، زمینه نیازسنجی است که میدونید خب پایه هر برنامه‌ریزی درسی نیازسنجیه.
بله.
و نیازسنجی تحلیل نیازهای آینده، پیشبینی وضعیت آینده و پیشبینی اون شهروندی که در آینده قرار ما برای اون روز بچه ها رو تربیت بکنیم. ببینید اصولا آموزش و پرورش همیشه یک امر آینده مدار دیگه.
بله.
پس خیلی مهمه که ما از اون آینده‌ای که این بچه ها رهسپار اون هستن و او رو خواهند ساخت یک چشم‌انداز تا حد امکان روشنی دقیقی داشته باشیم.
بله.
دومین زمینه پیشبینی فناوری‌های جدید و عرصه پداگوژی آینده است.
بله.
یعنی مطمئنا نوع تحقیق‌هایی که الان داره میشه در عرصه فناوری یادگیری، تکنولوژی مغز، علوم شناختی که در ایران هم شما میدونید جز مراکز کشورهایی ما هستیم که روی این موضوع خوشبختانه
کار کردیم
و الان تحقیقات خوبی داره میشه، این علوم آینده یادگیری رو تحت تأثیر خود قرار خواهد داشت.
بله.
بحث در واقع ایجاد ارتباط بین انسانها بدون محدودیت‌های زبانی، ایجاد سازمان‌های در واقع یادگیری مبتنی بر سازوکارهای درونی مغز، استفاده از مسیرهای غیر معمول در انتقال داده‌ها به درون مغز و گرفتنش، پروسس کردن، مثلا این تحقیق‌های مربوط به مغز به طور جدی به هوش مصنوعی و به بحث مسائل زبان آموزی الان داره وارد میشه.
بله.
پیشبینی‌هایی وجود داره که
آقای دکتر من میخوام سومی رو هم از دست ندم، این مقدار زمان
آره 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 واردش بشیم خیلی
آره.
به هر حال این پیشبینی فناوری‌های جدید، عرصه‌های جدید در عرصه پداگوژی یادگیری، اینها هم دومین زمینه است که بسیار مهمه. سومین زمینه که من فکر می‌کنم آینده پژوهی روش تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت بحث محتواهای یادگیری جدیده، عرصه های مقفولی که تا امروز روش یا کار نکردیم یا کم کار کردیم و این محتواهای جدید منبعث از اون نیازها و منبعث از این تکنولوژی خواهد بود.
آقای دکتر من میخوام تو این ثانیه های باقی مانده یکم درسمو پس بدم، شما با من همراه بشین. وقتی شما صحبت از نیاز سنجی میکنین، من به این نتیجه میرسم تو دیجیتال ترانسفورمیشن و تغییر و دگردیسی که ما در فرایند زندگی دیجیتال آدمیان میبینیم، به نظر میرسه که زندگی آینده ما مبتنی بر ابزارهای دیجیتال خواهد بود ولا غیر. تکرار میکنم ولا غیر. در این صورت من نمیفهمم که چرا اعضای شورای عالی آموزش و پرورش که تک تکشون هم عزیزان من هستن و باهاشون رفیقم هستم خیلیاشون، در کسرت شاگرد البته، عرض میکنم که تک تکشون میگن که ورود موبایل چیز خوبی است به مدرسه یا ورود لپتاپ و تبلت چیز خوبی است، اما در مقابل وقتی با هم یک کنار هم میشینن دوباره ممنوع میکنن ورود لپتاپ و موبایل رو به داخل مدارس. وقتی شما صحبت از فناوری یادگیری میکنید، فناوری های جدید یادگیری، یادگیری های چند بعدی و چند مسیره و چند کاناله و البته کاستماایز شده و شخصی سازی شده مبتنی بر دانش آموز رو یار قرار میدین، بعد من میبینم که این کاملا مغایره با نظام آموزشی ما، چه در نظام ارزیابی، چه در نظام ارزشیابی و چه در نظام پایش و کنترل و هدایت تحصیلی است. و اون طرف که وقتی صحبت از محتوای جدید میکنیم متناسب با این نیازها، اون وقت من به این یادآوری به این یادم میفته به این که مجموعه از دادگان و نیازهای زندگی بشری امروز یا فردا رو ما نیاز داریم که اینا ثابتن، نیاز داریم به این که کار تیمی یاد بگیریم، کنترل خشم یاد بگیریم، به عبارت دقیق‌تر مهارت‌های زندگی یاد بگیریم، تا اینکه احیانا ریاضی و فیزیک یاد بگیریم. اما متاسفانه فعلا آقای دکتر اینا همه مقفوله. آقای دکتر امانی، ما همین هماهنگی رو با اجازه شما انجام دادیم با تایید کننده تو این فاصله و از شما خواهش خواهیم کرد که روز پنجشنبه هم مهمان ما باشین تا این صحبتایی که من کردم با هم دیگه مفصل‌تر بتونیم پنجشنبه دنبال بکنیم اگه اجازه بفرمایید.
ان شاء الله
برقرار باشین. خیلی ممنونم، لطف کردین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی خوشحالم. خداحافظ.
رویدادو بشنویم بی‌وقفه.
رویداد.
خیلی خوشحالیم که صدای خانم شبنم طوفانی رو میشنویم و بهشون سلام عرض میکنیم و در خدمتیم خانم طوفانی.
سلام آقای شریف نیا، سلام میگم به شنوندای عزیز و صبح زیبای اولین روز پاییزیتون به خیر و شادمانی باشه. بارها شنیدیم که آموزش باید مبنای نیاز زمان باشه. در دنیایی که رایانه ها محاسبات ریاضی رو انجام میدن و وسایل الکترونیکی و اینترنت امکان مشارکت در جلسات مختلف آموزشی و کاری رو حتی از راه دور فراهم میکنه، باید مهارت‌هایی به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده بشه که مطابق با شرایط و نیازهای دنیای آینده باشه. در سال 2030 دانش آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری در زمانهای مختلف و مکانهای متفاوت دارند. آموزش‌های الکترونیکی این امکان رو فراهم می‌کنه تا افراد به صورت شخص‌محور آموزش ببینن و برای یادگیری نیازی به حضور در کلاس‌های درسی نداشته باشن. آموزش در سال 2030 به کمک ابزارهای تازه و تمرینات گسترده انجام میشه. یعنی دانش آموزانی که از بهره هوشی متوسط و به بالا برخوردارن باید تمرینات دشوارتری انجام بدن تا بتونن تمامی جوانب و جنبه‌های مختلف درس رو به خوبی درک کنن. و اما در جهانی که تاکید بر رفاه و آموزش و پرورش مثبت‌گرا افزایش یافته، میشه گفت آموزش مهارت‌های سلامتی در کنار بُعد دانشی اون میتونه وسیله‌ای برای آموزش ذهن و قلب باشه. سیستم آموزشی که پرورش دانش آموز محور و آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش‌ها رو مد نظر قرار داده باشه میتونه آینده روشن رو در پی داشته باشه. برنامه‌های مدارس مبتنی بر ذهن آگاهی شامل آموزش آگاهی، آموزش سازه و روابطن، اما به اونها محدود نمیشن. در نهایت مدارس مبتنی بر ذهن آگاهی میتونن به عنوان پایه و اساس برنامه‌های درسی مثبت‌گرایی آموزشی به عنوان مثال قوت شخصیت، انعطاف پذیری و انگیزه باشن و منجر به تجهیز یک مسیر به سلامت شکوفایی دانش آموز بشن.
بسیار عالی، ما هم امیدواریم واقعا این اتفاقی که شما ازش یاد کردین نه تنها به عنوان یک الگو بلکه یک برحال بستر هماهنگ و یک پارچه در سطح دست کم این سرزمین بشه که ما امیدوار باشیم آینده سازان این سرزمین بهتر از ما قطعا زندگی خواهند کرد و انتخاب.
انشاءالله
برقرار باشیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. با شما سعی کردیم راجع به آینده پژوهی در آموزش و پرورش صحبت بکنیم. فقط در حد اشاره عرض می‌کنم که آینده جایی نیست که ما به آن می‌رویم، می‌تواند آینده جایی باشد که ما آن را می‌سازیم. با این نگاه اون وقت می‌پذیریم که ما با یک شاید توجه دقیق‌تر به نیاز آموزش در آینده، به نیازهای که در آینده انسان آینده داره، فناوری‌هایی که نه تنها یادگیری رو بلکه پیرامون ما رو هم دستخوش دگرگونی و تغییر خواهد کرد، میرسیم به این که نیاز به محتوای جدید و شیوه جدیدی برای یادهی یادگیری داریم. اجازه بدین سخن پایانی رو از آقای دکتر رنانی که دیروز به دستم رسید بخونم که بسیار بسیار دلنشین بود. ما 40 سال است که بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و به دانشگاه فرستادیم، اما همه چیز بدتر شد. تصادفات رانندگیمان بیشتر شد، ضایعات نانمان بیشتر شد، آلودگی هوامان بیشتر شد، چکاف طبقاتیمان بیشتر شد، پرونده های اختلاسمان در دادگستری قطر بیشتر یافتند و بیشتر شد، تعداد زندانیانمان بیشتر شد و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد. پس دیگر دست از درس دادن صرف به دانش آموزانمان برداریم. این متن خطاب به معلمینه و میگه آموزش کودکان ما ساده است، ما دیگر به دانشمند نیاز نداریم، ما اکنون دچار کمبود مفرط انسانهای توانمند هستیم. پس لطفاً به کودکان ما فقط مهارت‌های زندگی کردن را یاد بدهید، به آنها گفتگو کردن، تخیل، خلاقیت، مدارا، صبر، گذشت، دوستی با طبیعت، دوست داشتن، توان عذرخواهی داشتن، توان دوست داشتن حیوانات، لذت بردن از برگ درخت، دویدن و بازی کردن، شاد بودن، از موسیقی لذت بردن را بیاموزید تا آنها هم درست زندگی کنند. خیلی ممنونم که فرصت دادین ما رو همراهی کردین. خیلی خوشحالیم که وقت اضافه هم داشتیم و فقط فرصت دارم بگم تا یه فرصت دیگر، خدا نگهدار.
مهر یعنی مهربانی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما مهربانان عزیز و ارجمند هستیم. امیدوارم برنامه روزانه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همکارانم در این برنامه، خسته نباشید عرض میکنم بهشون.